ساعت 21، صدای ما رو از ایران شبکه رادیویی جوان می شنوید.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم، در دست درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو می بندم، رهایم رستمم بارش می آیم، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان،
شنیده میشوید.
برای چی؟
سینما.
سینما یه اقیانوس بی انتهاست، نام میلیون ها نفر توی این حرفه ثبت میشه.
سینما خیلی حساس، خیلی ظریفه، خیلی خشنه، خیلی بیرحمه، برای اینکه محصولش باید ظریف و حساس بشه، چون هرچی آمال و آرزو دارن تو سینماست، اوج ایثارگری و آرمان، همه چی اوج عشق سینماست.
سینما چی؟
سینماچی شروع شد. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حضرت حق، خانوم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سینماچی. تقریبا نیمه های آبان ماه 1402 هجری خورشیدی، کم کمک هوا داره خنک میشه، کم کمک نمنم بارون داره شروع میشه توی کشور، و ما این افتخار رو داریم که توی این آخر هفته در کنار شما باشیم و همراه بشیم با شما در یک سفر 45 دقیقه‌ای به دنیای پر رمز و راز سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی. بفرمایید شما. هر چقدر هم که بخوایم درباره سینما و تلویزیون حرف بزنیم، اما تصویر این نسل کشی عجیب و کشته شدن بچه های بیگناه توی غزه از جلوی چشم خیلی ها نمیره، و من اجازه میخوام که امروزمون رو هم تقدیم بکنیم به کودکان مظلوم غزه و هم آغاز بکنیم با یکی از بهترین کارهای استاد محمد اصفهانی. دیده بکشا رو بشنویم، برگردیم سینما چی رو تقدیمتون کنیم.
دیده بکشا رنج انسان بین و سیل عشق و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چاه، دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شب‌های دژم، ماه غریبستان علی علی.
چقدر کارهای خوب میتونه توی بزنگاه‌هایی مثل الان حال آدم رو تسکین بده. و حتما دیده بوکشا یکی از کارهای معدودیه که ما برای در واقع میتونیم اون رو تحویل به فلسطین و مظلومیت مردمش بکنیم، اونم توی این روزایی که دیگه چی بگیم از این جنایت و نسل کشی و بچه کشی که چندین برابر هر جنایت دیگری توی سالهای اخیر جهان بود. کاممون تلخه، خدا انشالله زودتر تمام بکنه این روزهای تلخ مردمان مظلوم و مقاوم غزه رو. بریم شروع بکنیم سینما چی رو در کنار شما هست.
سینما چی؟
بله، طبق معمول مرور خبرهای این هفته همراه میشن با خانم زهرا دمزابادی. فاصله بگیریم برگردیم در کنار شما هستیم.
گزارش، خبر، تحلیل، راپورچی.
خانم دمزابادی سلام علیکم.
سلام خدمت شما مخاطبای خوب برنامه سینماچی عزیزمون.
ارادت، خوش آمدید خانم.
چطوری؟ خیلی متشکرم، خدا رو شکر.
سلامت باشید. چطور بود این هفته؟ پر خبر، کم خبر؟
خبر داشتیم خدا رو شکر، همیشه گفت خبرای خوب داشتیم، همیشه گفت خبرای خونسا، خبرهای بد هم داشتیم که بعد ببینیم
چجوری هست،
ما بیشتر منو بدیم بهتره.
بریم بسم الله.
اول از همه بگم که خبر بد چطور شروع کنیم.
چی؟
آقای خسرو خسروشاهی با هنر دوبله قشنگشون خدا بزی کردن.
بله، استاد خسروشاهی جزو بزرگترا و مشاهیر واقعا هنر این سرزمینن آقای خسروشاهی، و خیلی هم نقشای موندگاری.
بله، فیلم های آلن دلون، آلپاچینو رو از آقای خسروشاهی ما شاهد بودیم.
بله،
که خیلی نقشای موندگار.
آلپاچینو میگفتن.
بله.
بریم تیکر رو بشنویم بعد. بله. نیست، بریم یه خاطره بازی بکنیم با صدای استاد خسروشاهی.
منتظرم از هم خطایی سر بزنه تا بفرستم یه پیش اونم. همون بلاکی سر همسر من آوردیم. بهتر خود طرف بزنیم، من وقت زیادی ندارم.
فعلا که از وزارت خبر نیست، تو مزمونی. پلیس از من سوالاتی کرد، هم میتونم از احمد، از براکو، حتما از همسرت هم سوالاتی میکنم. میخوان عضو موجهت رو در شب حادثه غیر موجه جلو بدن. حرفای من رو باقر نکردم، اگه پرونده رو تو مزارت پیدا بکنم کارم دیگه تمومه.
یادت باشه تحت هیچ شرایطی تو و یا هیچ کس دیگر ورود به این سالن رو نداریم مگه اینکه من شخصا اجازه بدم.
من شنیدم یک تایمی که آلن دلون گفته بود که بهترین دوبلور من در دنیا دوبلور ایرانی من هست، یعنی شما.
به آقای حمید غنبری خدا رحمتون ایشون میگفتن در تلویزیون یک پرده از فیلم سامورایی رو بهشون نشون داده بودن. و آقای حمید غنبری من گفتن که همچین حرفی زد، من نمیرم حالا.
قطعا همینطور بوده.
زنده و سرحال و سلامت باشن استاد خسروشاهی عزیز. حیف که دیگه قرار نیست تازه تازه صداشون رو بشنویم و قراره که با خاطراتشون صفا بکنیم. خب دیگه چه خبر؟
یه خبر دیگه هم بدم از تلویزیون که سریال آقای افخمی، بهروز افخمی، پس از 2.5 سال بالاخره برگشت.
به به،
سریال رعد و برق که خیلی هم حاشیه ساز شده بود در زمان خودش به خاطر اینکه به پخش نرسید و حواشیش، بالاخره راهی آنتن تلویزیون شد.
بله، قرار بود که ماه رمضان سال 98 اگه اشتباه نکنم.
بله، راجبه سیل بود و داستان‌های
سیل گلستان بود.
بله.
حتی یه قسمتش هم پخش شد بعد قطع شد.
یه خبرم بدم که کسایی که خیلی پیگیر تخصصی سینما هستن میدونن که مدت‌ها بود سامانه سنفا، سامانه‌ای که آمار فروش فیلم‌ها رو خیلی دقیق بتونه به اطلاع مخاطبان یا حالا سینماگران برسونه مدت‌ها یکی دو هفته قطع بود.
بله یه دو هفته تقریبا.
و خیلی داستان‌های مختلفی رو در پی داشت که به نظرم نه اطلاعات دقیق میتونست به دست تهیه کننده ها و پخش کننده ها برسه نه به دست مردم که اصلا ببینیم چقدر مخاطب داریم.
دلیلش چی بود خانم؟
والا دلیلی که اعلام نمیشد به تازگی آقای میرزاخانی مصاحبه کردن مدیر سینما شهر
بله.
که سامانه سنفا هم زیر مجموعه اوناست گفته بودن که به دلیل استقبال زیاد مخاطبا
بله.
این اتفاق افتاده. من قانع شدم
سرورا جواب نداده اینجور گفتن
اوکی ولی نمیشه به نظر من با هر ازدحام جمعیتی ما بخوایم مدت دو هفته سامانه به این مهمی که منبع اطلاعات ما رو بخوایم اینجوری از دست بدیم. به نظرم باید آماده هر سوء استفاده یا این ماجرا باشیم.
باز خدا رو شکر که توی مثلا آبان ماه این اتفاق افتاد، مثلا ما نزدیکای جشنواره فجر این اتفاق نیفتاد. چون بله. ببینید این بسترهای مجازی و دیجیتالی که الان داره کار میکنه، به خصوص این کار جدیدی که همین آقای میرزاخانی اینا دارن زحمتش رو میکشن و خب قراره که کلا سینماداری ایران برخط بشه دیگه، یعنی بله. یه انقلابیه توی فضای سینماداری کشور ما. خب همه اینا میطلبه که زیر ساخت ها مهیا باشه و وقتی که به قول خانم دمزوادی قانع کننده نیست این که مثلا سرورها جواب نداد، بعد ما حتما زیر ساختمون اینجوری بکنیم که توی روزهای شلوغی سینما توی مثلا ایام جشنواره فجر و اینها اتفاق بدی براشون نیفته و امیدوارم که این اتفاق دیگه تکرار نشه. دیگه چه خبر خانم؟
در جریانی که متاسفانه ما تو این هفته آقای اکبر گلپایگانی رو معروف آقای گلپا رو از دست دادیم.
خانم میدونستید که استاد گلپای فقید برادر بزرگتر آقای گلریز هستن؟
ایفا نه.
آقای گلریز خواننده.
نمیدونه.
چه خواننده انقلابی هم هستن، نمیدونستن اینو؟ برادر بزرگتر ایشونه.
من اطلاعات من اضافه کردم. دیر بود ولی خوب بود.
خدا رحمت کنه استاد گلپا رو بله از دست دادیم و روحشون شاد باشه انشالله. حالا بهانه این که این خبر رو گفتین چی بود؟
میخواستم بگم که کنسرت تئاتر کلونل مدت هاست که روی صحنه تالار وحدت داره اجرا میشه.
بله.
و خب خیلی هم با استقبال خدا رو شکر مواجه شده. یکی از بازیگرانشون هم آقای محمد معتمدی خواننده مطرح کشورمونه.
بله درست شنیدید، یکی از بازیگرای این کار آقای محمد معتمدی خواننده است که هم میخونن و هم بازی میکنن
و یه کار خیلی زیبایی کردن در پی این اتفاق تأسف‌بار. این بود که به یاد آقای گلپایی که از قطعه‌های ایشون رو همراه با مردم بازخوانی کردن که خیلی هم حس و حال خوبی
من اونجا بودم خانم.
بحث. اون شبی که به نظرم شما خبرها رو بگیم چقدر داریم
رو شگفت زده میکنیم. من اون شب اتفاقا رفته بودم کلونل رو دیدم و آره وقتی که تمام شد کار رو همه داشتن دست و اینا میزدن تشویق میکردن، محمد عزیز شروع کرد به خوندن یکی از قطعه های استاد گلپا و خیلی هم حال خوبی بود. خدا آره رحمت بکنه.
دیدم و چه حال جذابی.
آره خیلی باحال. جاتون خالی بود. البته کلونل هنوز ادامه داره. فکر کنم از هفته ای که از همین هفته هم تمام روزهای هفته، یعنی حتی شنبه ها هم اجرا دارن دوستان خوب من و ساعت 6 بعد از ظهر هر روز توی تالار وحدت داره اجرا میشه. فکر کنم دیگه یکی دو هفته بیشتر نمونده باشه.
تا آخر آبان بیشتر نیست.
آره گمانم اینه که یکی دو هفته بیشتر نمونده باشه. حتما اگه دوست داشتین سری به تالار وحدت بزنید و این کار رو ببینید، حتما پشیمون نمیشید. ان شاء الله اگه خدا بخواد ما هفته دیگه میخوایم مفصل درباره کلونل صحبت بکنیم. خانم خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون از شما. ان شاء الله که خوب باشین. شبتون بخیر.
مخلصیم.
مجله سینمایی شبکه رادیویی جوان، پنج شنبه ها ساعت 21 سینماچی.
یکی از اتفاقاتی که توی این هفته افتاد برگزاری سلسله نشست‌های بر سینمای ایران چه گذشت بود سلسله نشستی که دومین دورش برگزار می‌شد در پردیس سینمای آزادی و مروری می‌کرد با حضور پیشکسوتان و بزرگترهای سینما ایران بر تاریخ 40 50 سال اخیر سینمای ایران که خیلی هم عبرت آموز و شنیدنی است. با هادی فیروزمندی مدیر روابط عمومی سازمان سینمای سوره که متولی برگزاری این سلسله نشست هست صحبت خواهم کرد. آقای هادی فیروزمندی عزیز سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه مخاطبای خوبتون و شبتون بخیر.
ارادتمندم، شب برای شما هم خوش باشه. چطوری هادی جان؟ خدا قوت.
متشکرم، ممنون همچنین به شما.
ما دومین فصل این سلسله نشست های شما رو داشتیم که در سینما آزادی برگزار شد و خب خیلی هم به نظرم قابل توجه بود. یه ذره درباره این سلسله نشست های بر سینما ایران چه گذشت میگی برای ما؟
خیلی ممنونم، امیدوارم که واقعا تاثیرگذاری نشست هم برای اهالی سینما و اهالی رسانه هم مفید بوده باشه. خب ما دومین دوره از سلسله نشست های مرور تاریخ سینما ایران رو در سینما آزادی برگزار کردیم طی 3 شب و امیدوارم که برای ما آینده هم بتونیم فصل تازه این نشست ها رو ادامه بدیم. اون چیزی که در دل این نشست دنبال میشه روایتگری از تاریخ سینما ایران و اون چیزی که بر مدیریت سینما و سینما ایران گذشت هست. من فکر میکنم جایی مثل حوزه هنری و سازمان سینمای سوره جاییه که میتونه محل تجمع، محل اجتماع فکری تفکرات مختلف باشه برای اینکه روایت های مختلف و اون چیزی که بر سینما گذشت رو بیان کنن. مرور اینها کمک کنه به اینکه از دل اتفاقاتی که بر ما گذشته تجربه حاصل بشه برای پیدا کردن راه حل برای امروز سینما ایران، چون خیلی از این اتفاقات تکرار مکرراته و گره هایی که توی 40 سال اخیر حل نشده.
دقیقا هم اینطوره. حالا با نمکش اینه که ما میبینی با اینکه این همه هم سال گذشته ولی حرف هایی که شنیده میشه از طرف بزرگان سینما ایران توی همین چه دوره اول سلسله نشست‌های شما چه همین دوره، حرفایی به شدت شنیدنی و عجیبیه بعضی موقع، یعنی واقعا تعجب آدم رو به حیرت وامی داره که مگه مثلا فلان موقع فلان اتفاق این شکلی بود داستانش. میخوام بگم که این خلأ تاریخ شفاهی سینما ایران خیلی جدیه و شما دارید درباره اون کار میکنید.
آره، یعنی من فکر میکنم اون چیزی هم که ما در نهایت دنبالشیم از دل همین قصه و روایت ها در میاد، یعنی نه از دل حالا الزاما بشینیم و تحلیل کنیم جریان های مختلف. اون تحلیل جریان و اون تحلیل مسیرهای مختلفی که اتفاق افتاده از دل همین روایت و قصه و اتفاقات تاریخی که افتاده. برای همین عمده کسایی هم که تو این نشست شرکت میکنن کسایی هستن که تو اون بزنگاه ها و تو اون برهه های تاریخی یا صاحب منصبی بودن، مسئولیتی داشتن، یا فیلمسازایی بودن که مهمترین آثارشون تو اون دوره از تاریخ سینما رقم خورده، بنابراین درک کردن با گوشت و پوستشون اون دوره رو. وقتی قصه و اتفاقات و علت تصمیم ها و علت و معلول قصه ها رو میشنویم میفهمیم که همچنان سینما ایران در مورد مثلا اکران فیلم خارجی، تصویر زن در سینما، در مورد مسئله مخاطب، در مورد مسئله ژانر در سینما، در مورد مسئله مواجهه حاکمیت با بخش خصوصی، نسبت بین امروز سینما، ممنون کاری، توقیف، همینا چیزی نیست که امروز سینما ایران باش دست و پنجه نرم کنه، بلکه بارها توی نقاط مختلف آزموده شده. فقط بارها چرخ از ابتدا اختراع شده. بله. بارها مدیران سعی کردن بدون نگاه به گذشته خودشون از نو بخوان یه چیزی رو تجربه.
بله همینطوره. بازخوردها چطور بود؟ خیلی کوتاه بخوای برام بگی.
خدا رو شکر بازخوردها خیلی خوب بود. تداوم این نشست ها میتونه در واقع باب گفتگو توسط کسایی باز کنه که شاید سالها سکوت کردن و اینجا حرفشو میتونه گره کشه.
دقیقا همینطوره. ادامه این مسیر خیلی مهمتر از آغاز این مسیره. ما کلی حرف ناشنیده داریم، کلی این کارگردان ها و بزرگتر ها و موسپید های سینما ایران سینه هاشون پر از حرف هاییه که هیچ وقت در این گنجینه ها باز نشده و به نظرم این سلسله نشست ها الان دیگه یه جایی شده که این حرمت رو داره که بتونه در واقع میزبان این حرف ها و روایت ها باشه که خیلی میتونه برای ما، برای مدیران فرهنگی کشور فایده داشته باشه. ممنونم ازت هادی جان، امیدوارم که در ادامه مسیر هم بدرخشین، هم برای خودت آرزوی موفقیت میکنم، هم برای برادرانم در سازمان سینمایی سوره.
خیلی ممنونم، متشکرم.
متشکرم، شب بخیر. یا علی، خداحافظ.
مروری بر اخبار و رویدادهای دنیای تصویر، نگاهی به آثار برتر سینما و تلویزیون، بررسی مهمترین رویدادهای دنیای فیلم و سریال در سینما چی؟
شبتون بخیر خانم ها آقایان، ما امشب میخوایم درباره فیلم سینمایی جنگل پرتغال با شما صحبت بکنیم. فیلمی که توی جشنواره فجر سال گذشته حضور داشت، حضور موفقی هم داشت، تهیه کنندش هم آقای رسول صدرعاملی عزیز هست و آرمان خانساریان کارگردانشه و خانم سارا بهرامی و میرسعید مولویان هم بازیگران اصلیش هستن. فیلمی که خوش حس و حاله و این شب و روز هم روی پرده سینما هست. فاصله بگیریم برگردیم، هم کلام خواهم شد با آرمان خانساریان کارگردان فیلم سینمایی جنگل پرتغال.
راستش من اومدم که بعد چند سال ببینم اتفاقی
علی بهاریان
نایم سیفی چه بودی تصادف خیلی بدی کرد تو این جاده.
یحیی اون روز تصادف کردی.
یحیی کیه؟ آخه چه قیشنگ.
مثلا به خاطر همین جنتلمن بازی عاشق من شده.
جنگل پرتغال، فیلمی از آرمان خانساریان، تهیه کننده رسول صدرعاملی.
آقای آرمان خانساریان سلام.
سلام، عرض ادب، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم که روی آنتن برنامه‌تون هستم.
مخلصم، خیلی خوش آمدید به سینما چی. تبریک میگم بابت اکران فیلم جنگل پرتغال. اکران چطور بوده تا حالا؟
والا از اون چیزی که ما فکر میکردیم، خب یعنی حداقل من فکر میکردم که بهتر بوده، اونم در این وانفسایی که همه فیلمای کمدی و فیلمای اینجوری خیلی طرفدارای زیادی داره و سالونا رو تسخیر کردن. خب مثلا من انتظار نداشتم به فست شنبه تمام سالونا سولداس بشه، تمام بلیتاش فروش بره جنگل پرتغال، یا اون سه روز اولمون که آماری که ما گرفتیم 5000 تا بلیت فروخته شد. در مجموع از چیزی که من فکر میکردم خیلی در بودش به نظرم.
این که الان فیلم های کمدی خب روزهای خیلی پرفروغی رو برای گیجه ها آوردن بعد از چند سال، به کمک فیلم شما هم آمده یا نه؟
والا کمکی که نه، به نظرم کمکی که نیستش. من مشکلی با فیلم های کمدی ندارم و دوام خیلی خوبه که اونا هم هستن و کار میکنن، ولی کمکی من حس نکردم که بگم که مثلا خاطر اینکه این کمدی هست فیلم ما هم. اتفاقا مخاطب سینما خب مخاطب تنبلتری شده دیگه تو این سالها، یعنی دیگه حوصله فکر کردن تو سالن سینما رو نداره و دیگه میاد یه دو ساعتی بخنده و بره. میدونی چی میگم؟
یه فرقی هم کرده ها، یعنی مثلا قدیم وقتی که مثلا من اومده بودم فیلم هتل رو ببینم، اگر فیلم دیگه بلیتش تموم شده بود ناگزیر میرفتم فیلم مثلا دیگری رو نگاه میکردم. الان دیگه اینطور نیست، یعنی مثلا همون لحظه تصمیم میگیره مدیر سینما که دوباره همین فیلم، چون دیگه فضای دیجیتال شده کار سینما، کار رو اونور میبره و دیگه این سرریزی که فیلمای کمدی به فیلمای دیگه میکرد کمتر انگار داره اتفاق میفته.
اصلا دقیقاً من خودم تحقیقات میدانی هم کردم، یعنی توی گیشه‌های سالن‌ها وای میستم بعضن برای اینکه خودم واسم خیلی سوال بود. معمولا آدما میان میگن مثلا اینو داری، میگن پر شده این کمدی رو داری، میگه دیگه کمدی چی داری، مثلا اگه اونا هم پر شده باشه، بعد دیگه میرسه میگه جنگل پرتغال مثلا دراما عاشقانه، دیگه میره. میدونی چی میگم؟ یعنی کسی که واسه کمدی اومده میاد کمدی ببینه. ولی فیلم ما، من واقعیتش رو بهتون بگم، مخاطبش کیان؟ مخاطبش اون دسته پش خاموش سینما رو هستن، یعنی آدمایی که مدت ها سالن سینما نرفتن به خاطر اینکه اون چیزی که سلیقه‌شون رو پرده سینما نمیبینن. میدونید چی میگم؟
بله بله.
یعنی من بیشتر این پیغام این، یعنی این چیز عرضه حمله بر خودتایی اصلا نیست، فقط دارم این میدانی که شنیدم رو بهتون میگم، چون مثلا پیغام میفرستن و بیشتر آدم ها حرفشون اینه که من مدت ها سینما نرفتم، چون آخرین باری که چند سال رفتم ناامید شدم، فلان شدم، بیزار شدم و اینا. و فیلم ما بیشتر مخاطبش اون، یعنی من هر کیو میبینم فیلمو دیده، اون دسته آدمی بوده که برنامه سینما روی ثابت نداشته ولی دوست داشته بره این فیلم رو به خاطر اینکه
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردی که حالا میخوام درباره فیلم حرف بزنم. قدری انتخاب آرمان خانساریان گویی این بوده که فیلمی بسازه که خودش هم میدونه احتمالاً توی فضای سینمای امروز ما فیلم گیشه نیست حداقل، یعنی رو مطمئن نیم ازش.
بله.
این آغاز یه مسیر دیگه، یعنی با توجه به اینکه اولین فیلم بلند شماست و اولین باری که به این شکل توی جشنواره فجر جلب توجه میشه، میاد تو اکران عمومی و اینا، این انتخاب یه مسیر بود دیگه.
بله ببینید خیلی چیزها رفت شخصیت آدم داره، یعنی اون مدلی که آدم کنش داره، یعنی مدلی که خود شما مثلا خود شما تو زندگی شخصیتون تصمیم میگیرید. مثلا مثال میزنم، خب من شغل اول خودم معلمیه دیگه، معلم مدرسه هست.
بله.
و خب ببینید قطعا کسی که معلمی مدرسه رو انتخاب میکنه میدونه که اون جایی نیست که قراره توش پول در بیاره، میدونید چی میگم؟
بله دقیقاً.
ولی لذت میبره از این پای تخته. چه میدونم یه شعر داره از حافظ میخونه، یه شعر من میدونید بچه‌های بچه‌ها رو میبینه که بچه دبیرستانی پیششون برق میزنه. این حس اون چیزی که دنبالش میگرده. خب
آره.
این شخصیت، یعنی من همون معلمی هم که حالا فیلم ساخته، قطعا من هم میدونم که اگه فلان مدل فیلمو بسازم پول بیشتری در میارم، ولی این انتخاب من بوده که میخواستم مخاطبا تو همون سالن تاریک سینما چشاشون برق بزنه.
ولی دیگه اون آرمان خانساریانی که خودت دوست داری نیستی اگر اون آره بسازی. نه
آره آره ببین میرسیم به دیالوگ هامون، پس دیگه من یعنی من خودم
آره
آره واقعا همینه دقیقا. فهم کنم که اینجوری میدونید هر یعنی هر کسی در واقعی داره. به خاطر اولش صحبتم گفتم که من اصلا نه با فیلم های کمدی مشکلی دارم، نه فکر میکنم اونا دارن کار
بله.
بله. هستن وجود هستن، وجود دارن، کلی هم تماشاگر دارن، خیلی هم عالی. خب هر چند که من فکر میکنم که کمدیایی که مثلا ما دهه 60 یا دهه 70 داشتیم کمدی هایی بودن که توش اندیشه هم بود، میدونی چی میگم؟
بله بله.
مثلا چقدر جای کمدی های مثل لیلی با من از خالیه امروز، میدونی؟
بله.
یعنی کمدی هایی بودش که فقط تو ژانرش متفاوت بود، شما با ژانر درامایی که تولید میشد و اینا، ولی توش از فکر حرف میزد، یه اندیشه ای رو داشت رو بود میگفتش، میدونی چی میگم؟ ولی خب به هر حال مسلمان که من با کمدی هایی که ابتذال توش زیاده و ضد پدیده ضد فرهنگ هستن به شدت علاقه ای ندارم بهش، ولی فکر میکنم هر آدمی باید هر آنچه که دوست داره بسازه و هر تماشاگری هم
حتما اینطوره. حتما هم اینطوره. و سوال آخرم درباره اتمسفر و گونه ای که انتخاب کردین و فیلم جنگل پرتغال رو ساختین، خب توی این سالها کلن ما حرف و حدیث و نقد و نظر درباره فیلم های اجتماعی زیاد میشنویم.
بله.
یعنی حتی بعضی ها معتقدن که انگار زاویه نگاه عمده کارگردان های اجتماعی ساز ما باعث شده که یه قدری کم فروغ و کم سو بشه توجه و اقبال مردم به فیلم‌های اجتماعی. میخوام نظر شما هم درباره این موضوع بدونم، نظر چیه؟
من اینو از خدمتتون بپرسم، یعنی اینکه بعضیا نظرشون اینه که به خاطر فیلمسازهای فیلم اجتماعی ما سینما کم فروغ
ببین ده. یعنی مثلا طرف آمده یه فیلم اجتماعی رو انتخاب کرده بیاد سینما نگاه کنه، ولی انقدر ملال‌آور بوده براش این فیلمه که نه تنها به کسی توصیهش نکرده، بلکه خودش هم پشیمون شده دیگه نیاد از این فیلم رو نگاه کنه.
آها بله بله میفهمم.
میخوام بگم به نظرت اینطور هست و اگر اینطور هست چیکار باید بکنیم؟
حتما ببینید این من نمیتونم بگم به خاطر زیر ژانر اجتماعی این اتفاق میافته، این به خاطر نظام تولید تنبل سینمای ماست. از چه بابت میگم؟ ببینید اگر الان فیلم اجتماعی زیاد ساخته میشه به خاطر اینکه ما چند تا فیلم اجتماعی موفق داشتیم و دفترهای تولید معمولا میخوان از الگوی اونا برن جلو. مثلا مثال میزنم، مثلا فیلم اول سعید روستایی خیلی فیلم موفقی بود، خودش براش مدت ها فکر میکنم سالها تو صف وایساد تا بتونه بسازه و کسی اولش اعتماد نمی کرد که این فیلم بسازه، ولی بعد از اینکه ساخته شد و موفق شد حالا همون دفاتر اینجوری بودن که بیاین بقیه هم اونجوری بسازین همون شابلون رو بگیرین.
این اتفاقی که به خصوص بعد جدای نادر از سیمین خیلی افتاد دیگه، یعنی
میخوام همین رو بهتون بگم،
انگار شابلون گذاشتن که همه تقلید کنن از اون مدل فیلم.
این فیلم ها دقیقا توی ژانر زیر ژانر درام اجتماعی بود، ولی من بهتون قول میدم اگه اینا فانتزی هم بودن، چه میدونم فیلم ژانر جنگ هم بودن یا هر چیز دیگه ای بودن، باز هم سینمای ما اونقدر تنبل هستش که میگفت اونا رو تکرار کنیم. این تکرار سینمای اجتماعی دو تا خطر برای ما داره، اینکه ما یک تصویر جعلی نشون مجبوری نشون بدیم از اجتماع خودمون. مثال میزنم، مثلا ژانر جنوب شهر در سینمای ایران که بسیار پرطرفدار هم بوده، فیلمای موفقی ساخته شده، وقتی میاد یه آدمی یه فیلمساز اولی یا چندمی یا هر چیزی میاد به پیروی از موفقیت اونها فیلم میسازه، جنوب شهری رو میسازه که نمیشناستش. میدونی چی میگم؟
بله بله.
یعنی جنوب شهر رو میسازه که نمیشناستش، نمیدونه که این شمایلش چیه. از جنوب شهر صرفا یه نامه میبینه، چند تا تصویر میبینه که واقعیت نداره. میدونید منظورم رو؟ باز مثال میزنم، مثلا اون چهره معتادی که نوید محمدزاده تو ابدای کروز بازی کرده شما نگاه کنید.
بله.
اون یک معتادی که با تمام فیلم های تاریخ سینمای ایران، ما چه فیلم رو دوست داشته باشیم و نداشته باشیم، متفاوته. یعنی یه آدمی یکی از اعضای خانواده است، هیچ کس هم به چشم اینکه وای چقدر تو عجیبی نگاش نمی کنه. خب این یک دیفی پشت فیلم هست، یعنی یک تصویر